بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایام مصیبت خاندان رسول الله و داغ سید الشهدا علیه السلام بر قلوب آل الله است. خداوند متعال انشاءالله توفیق بهترین معرفت به مکتب نورانی عاشورا و فداکاری و جانفشانی در راه این مکتب و همه ما عنایت بفرماید. صلواتی خط بکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
که این علم از شیرین ترین علومیه که باهاش کار میکنید و خواهید کرد. اما از بد روزگار یه تصویری ازش احیانا ارائه شده که نوعاً حتی بیرون حوزه اسم این علم رو که میشنوند یک حالت استیحاش و نفار و رمیدن و پس زدن پیش میاد. یعنی تا میگن منطق، کنارش هم فلسفه، افراد یک کوهی رو تصور میکنند پر از گردنه های خطرناک، سخت، کار هر کسی نیست، اصلا نمیشود این علوم رو یاد گرفت و بعضی از اون بر فایدش چیه؟ این حرفا زیاد. اسمش خب بیرون حوزه هم هست. مردم عادی هم این دو تا علم اسمشون به گوششون خورده. حالا شاید مثلا بگی تراجم کسی نفهمه، ولی دیگه منطق فلسفه به گوش همه خورده. داخل حوزه هم موضع‌گیری های متفاوتی نسبت به علوم عقلی بوده و هست. وارد فضای اهل تصنن بشید، اونجا که موزگیری ها خیلی متفاوته و میبینید کسانی منطق رو قبول دارن، کلام رو قبول ندارن، کلام رو قبول دارن، فلسفه رو قبول ندارن. یه آشفت بازاریست بین اهل سنت موزگیری ها که خیلی اونجا متفاوت و رنگارنگ فضای علوم دینی که داشتند. تو جهان تشیع هم وارد بشید، تا همین الانش هم برای موضع‌گیری ها در مورد علوم عقلی همینطور بوده. دشمنی و نفی و انکار هم بوده نسبت به این علوم، خصوصا فلسفه، و هنوز هم هست. غالب اینها هم مشکل از کجاست؟ الناس اعداء بگید. روایت معروف از امیر مؤمنان تو نهج البلاغه: الناس اعداء که نمیشناسن، لما جهل، نمیدونن، نسبت بهش معرفت و شناخت ندارن. اون تصویر ذهنی نداشتن موجب میشه که افراد انکار بکنن. این خاصیت تو بشر متأسفانه هست. واقعش هم در مورد این علوم همینه. یعنی اون جمله اول ما که گفتیم یک علم خیلی شیرینیه، با اون جمله دوم که گفتیم یک تصور رایج بدی از این علم وجود داره، اینا با هم دیگه منافات و تعارض و اینا ندارن. خیلی میشود یک چیزی خیلی خوب باشه اما یک تصویر خیلی بدی فراگیر از او در اذهان ایجاد بشه. خب چرا؟ این قضاوت بد و تلخ ریشش در چیه؟ ریشش برمیگرده به این که شناخت خوبی ازش وجود نداره دیگه. چون منطق یه چیزایی خوندید سال قبل، طبعا با کلیات این علم اصطلاحاتش آشنایی. تصور راهزنی وجود دارد در مورد این علم. خب هر تصدیق تکه به تصور داره دیگه. اگر تصدیق در مورد علم منطق اینه که به درد نمیخوره، سخته، گمراه کننده است، معروف بوده یه جمله میگفتن من تمنطقه تزندقه، هر کی منطق بخونه زندیق و کافر و ملحد میشه. همین این تصدیقی که وجود داره، این تصدیقی که من تمنطقه تزندقه، این تصدیق تکیه یک تصوری است. اون تصور گیر داشته، چون تصور گیر داشته خب طبعا تصدیقی هم که در مورد یک چیزی اتفاق میفته غلط. خب به شما بگن که آقا با فلانی همجوری میشه یا نه، میگی آقا من اصلا حاضر نیستم یه وعده باهاش سر سفره هم غذا بشم. چرا؟ خب تصوری که ازش دارید اینه که یه شخص بیماری، مثلا بیماری جسمی داره، مثلا واگیدا، یا مثلا از جهت تقوا میگید خیلی آدم فاسق فاجریه. یک تصور اینچنینی مثلا ازش داریم. خب پشت سرش تصدیقی که میکنید اینه که سرم رو ببرن با اونه میرم هم سفره بشم. حالا تصورتون درست بشه، بفهمید آقا نه، یه آدم معمولی سالم، بلکه حالا خیلی هم اصلا که با تقوا فاضلیه. خب پشت سرش قضاوت شما عوض میشه، خودتون پیگیر میشید که یه جوری من مثلا بتونم با او هماجوره بشم و رفیق بشم. تصور و تصدیق یعنی همین دیگه. در مورد این علوم منطق و فلسفه مشکل همینه. منطق یک چیزیه که اون احکام و قضاوت‌های وجدانی و درونی نفس شما رو که به شکل ارتکازی با اونها اصلا کار میکنی و همه زندگی شما مبتنیه برونه، اونو آوردن یه جوری مثلا مدونش کردن، او کاغذ آوردن. چیزی به غیر از این نیست در این علم. ادبیات خب به مقداری زیادی توش بحثای اعتباری وجود داره، یعنی قرارداده. ممکنه یک کسی با ذوق بد خودش اومده یک لفظی رو برای یک معنای وضع کرده، شما باید که با این تا کنید، همینه که هست. ما یه بار تو حجره بودیم، بنده آذری زبانم نقل کردم و رفقایی که تو حجره بودن، گفتم که طرفای ما اون شبنم صبحگاهی که روی گل منشینه میگن خار. شبنم صبحگاهی خواهش میکنم. هموجریمون از دوستان خوزستانی هم بودن، حالا یادم نیست کدوم شهر، یه دوست هموجری داشتیم خوزستانی، برگشت گفتن که بئس اللفظ و نعم المعنا. حالا به اصل لفظ نعم المعنا چرا؟ خب یه تصوری شما از لفظ خار تو زبان فارسی باشی اونسی گرفتید، مثلا لفظ خار که میشنوید یک اشمعزازی میاد سراغتون، خار و بریدن دست و خونی کردن بدن و حالا اون یکی خارم بگیرید به معنای ذلیل و اینطوری نگاه میکنید، یه حس بدی دارید. حالا بهتون میان میگن که آقا در یک زبان دیگه همین لفظ خار رو برای اون معنای لطیف شاعرانه همینطوری وضع کردن به شبنم صبحگاه میگن خار. خب طرف سرد و گرمش میشه دیگه، پس میزنه این شعر. خب این مثلا تو بحث ادبیاتی اینه، اینو باید تا کنید. شما بخواید آذری حرف بزنید دیگه باید به شبنم اینو لفظ به کار ببرید، ولی این کالا اونستون نباشه. اما علم منطق اینطوری نیست. علم منطق همش سرتاسر این علم عبارت است از یک سری قوانینی که شما در درون وجود خودتون به اون ساخته شدید. شما مفطورید، مفطور فطر خلق و منات جبله، جبلت شما، سرشت شما روی یک سری قوانینی که با اونا زندگی میکن. اونا رو آوردن مدونش کردن، هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاده. خب اگر کسی این علم رو با این دید بخونه، نه تنها واسش مشمعز کننده نیست و اذیت نمیشه، خیلی هم لذت میبرد دا. میخواد پرواز بکنه، شوقش میاد به این علم. میدونید احتمالا این رو لمس کردید، من که حالا یه چند کفن بیشتر از شما در حضور پوسانده ایم، یادم از همون قدیم این مسئله بود و مطرح بود که آقا منطق مزفر سخته، واسه طلبه پای دو چرا منطق گذاشتن، طلبه پای دو منطق نمیفهمه، بله خصوص به سیکل ها که میرسه دیگه اساتید، مدیران مدارس، معاونین آموزش همیشه روزه دارن، یه روزه مکشوفی همیشه هست سر منطق مزفر از قدیم. آقا این چنین هست، چنان هست، تربیه پایدو نمیفهمه، یه خیلی مسئله. ما میدازش رو بخواهی یه زمانی هم قضاوت بودیم، تصدیق ما این بود. بعدها که تصورمون رو اصلاح کردیم نظرمون هم عوض شد، دیدیم که مشکل سر اینه که چطور با این علم، با این کتاب داری طلبه رو مواجه میکنیم. با یک چیز خشک زبری اگه اینو مواجه داری میکنی، آقا یک کتابی عربی جدید، عربیش نامانوسه، بعد حجمش هم زیاده، باید محدوده رو تموم بکنه، باید ازبر بکنه این علم رو، این اصطلاحات رو، خب با این مواجهش بکنی، خب طبیعیه هم بنده خدای بیچاره، خصوصا اگه سیکل باشه، هم اون متنفر میشه، هم شما به عنوان استاد و مدیر و معاون آموزش مشکل برمیخوری، نمره ها پایی و امثال زده. اما بیایی نحوه مواجهی قلتون تغییر بدیم. اصلا اینایی که اینجا هست قرار نیست حفظ بشه، یعنی چیزایی که باید چشیده بشه. خب با این دی طرف رو مواجه بکنیم اصلا ول نمی کنم. ما یه زمانی منطق میگفتیم توی یکی از حوزه های شهرستان ها، نحوه کارمون این بود، مبحث مبحث کتاب میگفتیم که با کتابم حالا جداگانه کار کرده بودیم، یعنی یه جلسه دیگه واسه خود کتاب و اینا، یه جلسه هم اینو داشتیم که هفته چند روز میگفتیم آقا دوستان میومدن نفری واسه هر مبحثی که از قبل میگفتیم که مثلا جلسه بعد چیه، 10 تا باید مثال بیاره. مثال ها هم توصیه میکردیم که آقا مثالی که میارید سعی کنید متنوع باشه، یه مثال مثلا سیاسی بیارید، یه مثال عاطفی بیارید، یه مثال از فضای تشکیلاتی بیارید، یه مثال فضای اخلاقی بیارید، مثلا واسه تقابل، واسه مثلا نسب اربعه و مانند اینا مثال بیارید. خب خیلی سخت، پدر طرف در میاد، اما فوق العاده شیرین و جذاب. یعنی عزیزان میگفتن که جوابانی یه حسرتی دو روزی که تعطیل شد جلسه، حسرتی داشتم، دوستان معترض بودن که جواب ما اینجا میفهمید منطق چیه، حیف شد و خیلی یه داغی شد. بنده خودم بعدا خیلی ناراحت شدم که چرا تعطیلش کردم. اینطوری سایر اوربام البته همینطوره. یادم ما با همون دوستان بلاغت خوندیم جواهر رو حالا محور قرار داده بودیم، کنارش مختصر و احیانا مطول و یه بلاغت پرملاتی با اینا یه سال خوندیم، خیلی سنگین. خودشون میرفتن چند تا منبع شهر میدیدن، اومدن کلاس ارائه میدادن، جنبن نمیشد به این شد. سال بعدش یه ساعت رو در نظر گرفتیم با این دوستان، مبحث بلاغت، آقا مثلا واسه تشبیه مثلا فلان، واسه استعاری مکنیه مثلا، واسه مثلا کنایه ایما از نوع ایماش و امثال ذالک. آقا برید مثال بیارید از دیوان نمیدونم امام و دیوان حافظ و شهریار و خودتون، از حرفای بقال سر کوچه‌تون، از حرفایی که بچه‌ها موقع فوتبال با هم دیگه میزنن و و و و برید مثال بیارید. اینطوری باشون کار میکرد. یعنی اون کلاس که انجام دادیم که دوره اشتباه نکنم سوم تدریس بلاغت من بود، سه بار بلاغت تدریس کردم. این حالت کارگاهی که با عزیزان گذاشتیم به مراتب برای خود من و دوستان از اون سه دور تدریس که بنده داشتم، اونم که اون کلاس اون عمیق خونده بودن، مفیدتر و اثرگذارتر و با ماندگاری در ذهن بالاتر خیلی بهتر. یعنی دیگه طرف با نهج بلاغه کار میکرد، آقا اینجا چرا فصل و بست، علتش چیه، چه نکته دقیق معرفت اینجا وجود داره که واو نیومده یا اومده تو این نامه نهج بلاغه. آقا مگه شما نخوندی مثلا قصر؟ اینجا از قصر چه نکته دقیق مثلا تشکیلاتی استفاده میشه؟ اینا که میدی لمس میکرد، میچشی، اصلا درس واسش میشد احلام من العسل. حال میکرد، ول نمیکرد. با خودشون میگفتم آقا جاقا این یه مدتی که اینطوری کار کردیم، از اون یه سالی که با شما جواهر رو به اون وضع تحقیق و پژوهش و چند تا کتاب و شرح و حاشیه و مختصر و مطول، این از اون بیشتر واسه ما جا افتاد و این علم واسه ما روشن کرد که چیه و در ذهن ما هم تثبیت شد. خب جواهر جنبه ذوقیه، علم بلاغت جنبه ذوقیه. اونجا باز خیلی مسئله اعتبارات نیست، مثل صرف و نحو نیست، یک سری مسائل ذوقیه که هر انسانی از درون خودش اینو میفهمه، فقط اومدن مدونش کردم، تدوین اینجا شده. خود شما اگر بخواید بشینید مثلا از اول تا آخر علم معانی رو بخواید تدوین بکنید میتونید، یه وقت بذارید یه مقدار دقت بکنید میتونید. خیلی چیزه عرضم که شاق به اون معنا نیست، ولی خیلی مهمه. ولی صرف و نحو میگه نیست، صرف و نحو چون که عرب نیستی بخواید تدوین کنید، باید یه عرب فصیح پیدا بشه، عرضم که بشینن استعمالات او رو کلی بشنون، مقایسه بکنن، از دلش صرف و نحو استخراج بکنن، چون تا حد قابل توجهی بحثش اعتباریه. اونجا هم البته بحث ذوق و فطرت حدی هست، ولی دیگه صد درصدی نمیشه با اون جلو رفت، اعتباراتی که باید از اهل لسان اونا رو بگیری. اما بلاغت اینطوری نیست، تو بحث ذوقی منطقم، تو بحث تفکر مثل بلاغت. آقا این کتاب ها رو کلن بسوزونن، تو این 2000 خورده ای سال هر چی کتاب در منطق نوشتن، نمیدونم اشارات و شمسیه و تا این مظفر هرچی نبید، همه رو بسوزونم. شما را تک تک شما رو بردارن بذارن که آقا مثلا آقای فلانی شما ارسطو این علم رو تدوین کن. میدونید علم منطق شاید تنها علمی باشه در بین همه علوم بشر که تقریبا 100% رو یک نفر تدوین کرده، بقیه علوم یک کسی یه بعضی رو انداخته، بعد یکی روش گذاشته، یکی روش گذاشته خب پرابال گرفته. موقعی که ارسطو و افلاطون اینا فلسفه رو تدوین کردن، یه مقدار روش پیدا کرد حدودا شد 200 مسئله، 200 گزاره فلسفی. اومد در جهان اسلام تبدیل شد، اشتباه نکنم به 700 یا یادم نیست 900 گزاره، اومد خیلی روش کرد. ولی منطق تقریبا 0 تا 100 همونیه که ارسطو نوشته. حالا همه این آثار کتاب منطقی رو آقا بسوزانن، شما رو بذارن بگن آقا حضرت علی ارسطو، بشینی یه مقدار فکر کنی چیکار جای اتفاقی میفته، خودت منطقو بتونی تدوین کنی. بنویسه. چرا؟ چون یه قواعد درونی وجود خود شماست این رو بودن رو کاغذ دیگه. ماجرا اینه دیگه، لازم نیست دیگه خب از اهل لسان باید بشنوم. یه آقا اهل لسان اینجا اهل تفکر، خب اهل تفکر شماهای دیگه، شما که از مریخ نیومدید. آقا اون متفکر، حیوان ناطق، ناطق معنی متفکر کیه؟ خب شماها. خب بشینی خودت فکر کنی که آقا من وقتی فکر میکنم، فکر کنید روی این که وقتی فکر میکنم چطور فکر میکنم. خب روی این یکی دو سال خودت کار کن که من به عنوان یک موجودی که فکر میکنه چطور فکر میکنم. رو فکر خودتون فکر بکنید. خب چند سال بعد همین علم منطق میرسید، می‌نویسید همین کار ارسطو رو شما می‌نویسید. خب با این دید اگر نگاه بکنید معلوم میشه که خیلی علم شیری نیست این علم. چرا؟ چون مهمترین کاری که تو این علم اتفاق بیفته اینه که منو با خودم آشنا و رفیق میکنم. من میشم دوست خودم. چرا؟ چون یکی از مهمترین ابعاد وجودی من تفکره. من اصلا با همه موجودات بارزترین فارقم تفکره دیگه. خودم رو آشنا بشم، رفیقشم با خودم رو بشناسم، کم اتفاقی نیست کسی بتواند خودش رو بشناسه یا اقلن فکر خودش رو بشناسه. حالا فکر خودش همه وجودش نیست، یعنی یک شعونی از شعون وجودش فکرشه، خیلی هم مهمه اینو بشناس. خب این علم داره کمک میکنه شما این کارو بکنید، این مقدار راه رو براتون مهیا میکنه. شما میخواستی یه چند سال خودت زحمت بکشی کار ارسطو رو بکنی، الان کار شما رو ارسطو کرده، لقمه شما رو برای آماده کرده. پس شما تو این علم دنبال شناخت یک سری مؤلفه‌هایی که در خارج وجود دارن نیستی، دنبال آشنایی با خود همین آشنا شدنه و شناخته هستی. پس یه فرق خیلی بارزی داره این علم با سایر علوم. تو سایر علوم یه چیزی بیرونه، خب این بیرونه، این یه قلمبه‌ایه، این قلمبه در خارج هست. تو فیزیک شما رو با یک سری از ویژگی‌های این آشنا می‌کنه. حالا مثلا شکلش چیه؟ خواصش چیه؟ چه کارآمدی‌هایی داره تو یک علمی؟ بعد از جهت اقتصادی بهش نگاه می‌کنید، مثلا یه چیزایی بهتون میگه. یه چیزی در بیرون هست، شما رو به یک چیز بیرون دارن آشنا می‌کنن تو سایر علوم. تقریبا همه علوم همینطور. یه چیزی بیرونه شما رو دارن با اون آشنا می‌کنن. منطق میاد میگه آقا خود این آشنا شدنه که این دیگه در بیرون نیست، آشنا شدنه داخل نفس شماست، شما رو داره با این آشنا میکنه، با آشنا شدن آشنا میکنه، شناختن رو به شما میشناسانه که چیزی در خارج وجود شما نیست، داخل وجودتون. خب اگر آدم نسبت به این علم این حس رو پیدا بکنه، نه این حالا حس عرض میکنه، اما حالا بنده یه چیزی گفتم شما یه تصوری کردی، ولی حس باید شکوفا بشه در آدم. این حس در انسان شکوفا بشه که عجب منطق چون این چیزیست. اگر حسش در انسان شکوفا شد دیگه حجیم ترین کتاب رو جلو طلبه بذارن، مغلق ترین عبارت ها رو جلوش بذارن. عرض کنم که علم سختی باشه به یک اعتباری، پیچیده باشه به امثال ذلک، طلبه حال میکنه، هضم میکنه، ول نمیکنه، هضم میکنه این مثلا مشکل حجم رو در درون خودش، آب میکنه مشکل عبارت رو. چرا؟ چون اون حسه درش ایجاد شده، مثل کسی که معده خیلی خوبی داره، یه معده واقعا خوب، معده قوی. خب معده قوی از اینکه کله پاچه بخوره ابا نداره. خب غذای سنگینی تو خب میگه منم قویم. حالا یه پرس نباشه دو تا پرس، اینه دیگه. اگر شما این حستون نسبت به همه دروس، حالا ما منطق عرض کنیم سایر دروس ها همینه، اینو در وجود خودتون باز کردید که من چرا صرف میخونم، چرا نحو میخونم، چرا جواهر، چرا اصول، چرا فلسفه، چرا رجال، هرچی، اون حسه در وجودتون باز شد دیگه، پشت سرش بهانه هایی مثل کتاب و متن و حجم و قلم گنگ و اینا در راه تعالی شما و حرکت شما اگر کوه بودن میشوند یک عصم که پشته کوچک، خیلی ازش رد میشید، زمین نمیخورید. مشکل ما غالبا سر اینه که استعداد خودمون رو برای خوندن یک درس و یک علم، مثلا علمی مثل منطق که مقدار بد نام شده به سختی و سنگینی و اینا، استعدادمون رو نسبت به این علوم باز نکردیم. وقتی استعداد رو باز نکردیم دیگه موتور وجود ما کار نمیکنه. وقتی موتور کار نمیکنه هی میگه آقا جان چرا این ماشین نمیره، هی داری بد و بیرا با جاده و آسفالت و اینا میدی. ها مشکل اصلیه که این موتور کار نمیکنه. این موتور کار کنه طوری قوی میره که حالا آسفالت هم یه مقدار پستی و بلندی داشت، حرکت جلو میره و ادامه پیدا میکنه، رشد حاصل میشه. پس عزیزان، حالا با این توضیحاتی که در مورد علم منطق دادیم، خواستیم به اینجا برسیم که استعداد خودمون رو باید باز بکنیم نسبت به این علم و هر علم دیگری. به این باز کردن استعداد متوقف بر تلذذ از اون علمه که باید از اون علم لذت ببریم. مادامی که استیحاش داریم از یک علمی، استعدادهای درونی وجود انسان نسبت به اون علم باز نمیشه، نمیریزه بیرون، میمیره، خفه میشه. پس باید لذت ببریم تا از اون علم بتونیم، در اون علم استعدادمون بتواند باز بشه. و برای اینکه لذت ببریم باید بچشیم. اولش چشیدنی لازم داره. طرف تا این اثر رو نچشه اولین باری که دیده، خب نمیدونه تلخه چیه، ممکنه رغبتم نکنه، باید هلش بدی تا بخوره. ولی اولین بار چشید دید عجب خوشمزه است، که خودش دنبالش میفته دیگه. مانعی هم اومد، چرا بعضی از علمای ما در حالاتشون میخونید اوج بیماری، اوج فقر، ملامت مردم، خفقان سیاسی که در طول تاریخ شیعیان داشتن، چی 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 این همه مشکلات، باز اینا رشد کردن، بالا اومدن. چرا گاهی اوقات ما طلبه میبینیم که با یه دونه مشکل کوچک مالی دیگه از مسیر طلبگی خارج میشه، کج میشه مسیرش، یا رسمان از حوزه میره، یا اگرم عملا رسمان تو حوزه هست اسمش جزء طلاب، عملا تو حوزه نیست، کار طلبگی نمی کنه، تو مسیر طلبگی نیست. چرا؟ چرا او با اون همه مشکل ماند، این نماند؟ این برمیگرده به اون باز شدن استعدادی که او پیدا کرده، چشیده. وقتی چشیده با لذت برده، هر چی مشکلات میاد هضم میکنه، بدترین فشارها میاد، اصلا شرحال آدم بعد علما رو میخونه مو به تنش سیخ میشه. شرحال شما شهید ثانی رو بخونید، در به دری، خفقان، استرس، استراب، یعنی استراب مغز رو فلج میکنه. ایشون شهر به شهر داخل کجاوه، هی از این شهر به اون شهر داخل کجاوه میرفت که شناخته نشه، یعنی میتونست مثلا بشینه پشت شطور راحت. اون اوضاع، اون قد زندان و خیلی مسائل، حالا میخوام خاطرات علما رو مفصل عرض کنم. هیچ مالی هم جایی، نه شهریه بهش میرسه، نه وجوهات کسی بهش میده، نه کسی دستشو میبوسه. شبها میره از بیابون خار میکنه، روز میاد میفروشه تا بتونه معیشت داشته باشه. اون وقت تو این اوضاع و شرایط روزی 5 تا درس خارج فقه میگه، یه دونه در خارج فقه حنفی، یکی فقه مالکی، یکی فقه شافعی، یکی فقه حنبلی، اینا رو روز میگه. یه دونه هم فقه امامیه میگه شب واسه طلبه های شیعه تو خفقان تاریکی، اون هم شب میگه. این یک گوشه از مشکل ها. این انرژی رو از بیرون به آدم نمیدن، از درون این انرژی باید بجوشه تا طلبه بتونه در مقابل مشکلات، ملامت ها، بیماری و مسائل دیگه مقاومت بکنه. خب برای اینکه این مسیر رو برید، حالا یه مشکل کوچیکش مثلا میگن آقا این قلمش سخته، مثلا عبارت هاش نامعنوسه، خب با امثال ذالک. خب این بخاطر اینکه طلبه عزیز عاشق این کتاب نشده، عاشق این کتاب بشه، بدترین سخت‌ترین قلم ها رو اتفاقا گاهی اوقات طوری میشه که هر چی سخت‌تر میشه این بیشتر لذت میبره، بیشتر حال میکنه، هر چی بیشتر کلنجار میره به جای اینکه خسته بشه. ممکنه حالا خستگی به یک معنای جسمانی عارض بشه، اما انگیزه سست نمیشه، بلکه برعکس انگیزه تقویت میشه. مثل کسی که عاشق بوکس، این خب ممکنه این ضرباتی که به کیسه بوکس میزنه عضلات بعد چند دقیقه مدت خسته میشه، اما هر چی بیشتر کار میکنه اثرش رو که میبینه، لذتی که میچشه، بیشتر پابند این ورزش میشه. آدمیزاد همینه. پس استعداد باید باز بشه. برای اینکه استعداد باز بشه باید لذت برد از علم. کسی که عقش میاد از اینکه کتابو باز کنه، این به هیچ جا نمیرسه. استعداد ذاتیش نبوغ بو علی سینا رو هم داشته باشه میسوزه. برای اینکه لذت ببره باید بچشه. برای اینکه بچشه باید کار بکنه باهاش. به کاربرد برسه. کاربرد نکنه یعنی نچشیده. فقط داره در ذهنش تلمبار میکنه گزارهای خشک علمی رو. و این الان مشکل رایجی که در نظام آموزش حوزه هست. تا دروس واسه طلاب ما کاربردی میکنیم، من میگه آه بچه ها ای کاش از اول اینطوری میخوندیم، یه الموجز بخونی تو اصول های کاربردی کنی، باهاش میتونی کل لمعه بفهمی، حال کنی، هضم کنی، وسایلش رو باز میکنی، میخوای پرواز بکنی. چرا؟ چون کاربردی کنی. الموجز رو میخونه، اصول فقه، حلقات، رسائل تا کفایه هم میره، ولی بی حال طلب، لذت نمیبره، نمیتونه اصلا باشه، نمیدونه این چیه. این کفایه رو باید بذارن تاقچه، بذارن داخل زودپز، نمک روش بپاشن، نمیدونم چی کارش بکنن، به چی دردی میاد. مال حتما که مجلس ترهیمه اینه که من منظور میکنه نمیدونه با کفایه چی کار بکنن، چطور چیزیه این کتاب دست بگیرم گازم میگیره چی کار اتفاق میفته. لذت نبرد، باش کار نکرد. اما یکی میاد الموجز کار میکنه، یه شمعی در حد الموجز استعداد اجتهاد در او باز میشه. اجتهاد یه امری نیست که آنی اتفاق بیفته، کسی شب خوابید صبح باشه شد مجتهد، نه، یک فرایند رشده. فرایند رشد استعداد که طلبه، بلکه قبل از طلبه، یعنی اصلا شما که شما الف باره یاد گرفتید بعد دیگه مجتهد شدید، ولی در مجتهدت هم همه، یعنی در مسیرشی. مثل اینکه یک کسی را بیفته از اینجا بره مشهد، دوم اول که برداشت مشهد رسید، بله و هم نه، بله یعنی معنی که الان رو به مشهد دیگه. مثل کسی نیست که در خانه نشسته دراز کشیده، درسته؟ ولی خب را داره. شما باید در هر روزتون یه مقدار مجتهد بشید. اگر روزی و جلسه ای گذشت که در اون یه مقدار مجتهد نشدید، مقدون بودید. هر جلسه که، هر مباحثه، هر کارگاه، هر مناظره، حالا هر برنامه علمی، هر یه مقاله‌ای که می‌خونید، به هر کار علمی، همه کارهای علمیتون، در همون کار باید یه بار مجتهد بشید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، آیه قرآن. هی باید این تعالی باشه. اما این مجتهد شدن، یعنی استعداد باید باز بشه. غیر از اینه که گزاره ذهنی خشک تو ذهنتون هی تلمبار بکنید، بگید تا دیروز مثلا از علم منطق 4 تا قاعده بلد بودم، امروز 5 تا قاعده بلد شدم، مفت نمیاد. بندازدش تو، هیچ فایده نداره. اما اگر گفتید تا دیروز در منطق 2 تا قاعده بلد بودم، اما امروز اون 2 قاعده یه مقدار عمیق‌تر شد، پخت، از خامی در اومد، حرارتش به مغز استخوانم رسید، یه شیرینی از اون قاعده امروز چشیدم که دیروز نچشیده بودم، این ارزش داره، این خوبه. بو علی سینا آخرای عمرش گفت هرچی که الان بلدم همونه که توی 18 سالگی بلد بودم، چیز جدید، گزاره جدید اضافه نشد. اما نه اینکه درجا زدم، نه، یه گزاره ها هرچی توی 18 سالگی جمع کرده بودم چیز اضافه نشد. اما اون موقع خب جوان بودم، حافظم قوی تر بود، الان علومی که داشتم پخته تر شده، عمق گرفته، به مغز استخوانم رسیده. نقل ساعت آخرش که 5:55. این یعنی رشد. نمیخوام بگم گزاره زیاد نمی کنیم، گزارم زیاد می کنیم، یعنی اگر دیروز 2 تا قاعده از امروز 3 قاعده این خوب باید بشه، یعنی استقبال کنم، نمیخواستم اینا نفی بکنم، میخوام بگم ولی راهی نیست که بگید دیروز 2 قاعده، امروز 3 قاعده، فردا 4 قاعده، ولی اصلا حسی ندارم. مثلا تا دیروز نمیدونستم که مثلا عموم خصوص مطلق نقیزه اینشون هم باز عموم خصوص مطلق هم، ولی از اون وقت امروز اینو یاد گرفتم، سمم آزاد شد برات بیچ. تا دیروز وقتی میرفتم ماست بخرم با همون حال و هوایی میرفتم که امروز دارم با همون حال و هوا میرم ماست بخرم، یعنی منطق نخوندی دیگه. کسی که دیروز ماست خریدنش با امروز ماست خریدنش یکیه، یعنی از دیروز تا امروز تو منطق چیزی روش نکرد، این باید ماست خریدنش امروز عوض بشه، با یک حس دیگه ای بره سر مغازه، یعنی اتفاق نیفتاده، شرمنده دیگه، این چیزی روشتی نکرد. اینا باید حل بشه. خب دقائق آخر این روایت شریف از وجود مقدس آقا امام صادق علیه السلام، لا يقبل الله عز وجل عملا الا بمعرفه، ولا معرفه یه احتمال، ولا معرفه احتمال دیگر، الا بعمل، فمن عرف دلته المعرفه على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفه له، ان الايمان بعضه من بعض. خب عزیزان واسه جلسه فردا مباحثه که میخوام بکنم انشاءالله خدمتشون باشیم و فردا از دوستان نتیجه مباحثات رو استفاده بکنیم، اینه که اون منطقی که پارسال خوندید، مباحثی خوندید دیگه، تصور چیه، تصدیق چیه، نسب عربعه چیه، نمیدونم معرف به چی میگن، قیاس به چی میگن، حتی وسط چیه، شکل اول و دوم چیه، خوندید دیگه؟ قضیه چی؟ حالا امه همون بین صفر نیستید، اینو بدونید، نه این از شیطان، ان شیطان یعدکم الفقر، ان شیطان یعدکم الفقر یعنی چی؟ به گوشتون خورده،
صفر نیست، من صفر دوست داریم.
عرضونم که اونایی که خوندید و روی این خبر شریف ورز بدید، دیدید خمیر رو ورز میدن،
خبر شریف چی میگه؟ بله
عرض کنم که ای بابا نمیخوام که بیارید این حدیث رو در حد مثلا علامه طباطبایی تفسیر بکنید. آقا من از شما میدونم علامه طباطبایی نیستید و توان تفسیر این حدیث رو در حد ایشون ندارید، چه سارتن حتی در حد بندن نمیدونی حدیث رو تفسیر بکنید، حالا بعد که خاک پای شما هستم میبخواب این حدیث رو تفسیر کنم، شاید خیلی بیشتر از شما بعد چند صفحه بتونم این حدیث رو تفسیر بکنم، اینا از شما نمیخواب. اصلا بحثم این نیست که بیدید مثلا هر دا یه مقاله بنویسید، یه لحظه گوش کنم، نمیخواب مثلا شما مقاله پایان نمو بنویسید، همه حرفام این بود دیگه، که حرف من خوب گوش کرده باشی، همه حرف من این بود.
نمیخوام بری منابع منطق رو بیاری، چند تا به منطق بیاری، فکر کنی، بعد داخل این حدیث یه جلد المیزان، این هم نمیتونید و نمیخوایی فکر کنید، هم باور ندارم. سال برای یک ساعت از کتابتون به گوش رو میکرده فهرست کتابتون، فهرست کتابتون، اما همون فهرست رو اینجا برز بدیم قضیه اینجوری، آقا این قضیه هست، این صاحبه کلی هست، دو ساعت را دو ساعت با این دید روش کار کنید، اینجا قیاس داره آجوها و را به غلط قیاسه در بگم قیاسه چیه؟ سغراش و کبرا بگید، کبراش و سغرا بگید، شکل اولش و شکل رابطه یا عب نداره، این اشتباهات عب نداره، چون که من از شما یه چیز محتوا نمیخوام، من از شما کار میخوام، محتوا کار شما نیست، بعد یه علامه پیدا بشه از این محتوا دارم، شما برای اینکه توانید یه روزی محتوا در بیارید برای این 50 سال بعد علامه تبابایی بشی، امروز باید این مقدار کار کنید که ببینی صاحبه کلیه تو با توی حدیث داریم یا نداریم، الان باید اینو بکنی 50 سال بعد علامه بیرسی، فقط گرید آقا دو ساعت کار کنید، آقا این مثلا چون اینجا حتی بدن سر وجود داری یا نداری، اینجا حضرت معرف دلائل داره یا معرف وجود نداره، اگه معرف هست مثلا ببینید جامعه این افراد مان اقیام هست نیست چیه مثلا حتی رسم تر نم این یکی ایش روی خودت که سال قبل یا خورده آره مثلا همین مقداری که دارید کار ورز میدید ورزون خمیر گفتم خمیر هم ورز میده، خب این با خمیره من کار ندارم، این از دوله هاتون برام مهمه، شما نونوا نیستی، شما نون بپزید من نمیخورم بدونید، خروجی هایی که فردا میخواید بیارید به درد چاپ در هیچ مقاله نخواهد خورد، اب نداره، الان از زلوها تو اومد من که کار کنید، خب؟ ولی الان از زلوها خوب کار کنه یه روز نونوایی میشید که یک مقاله شما
میاد
تو خود رو
میشه
نمیره بس آب داریم و آرد عزله هم داریم، هیچ کدوم از عزله هاتون فرقی
نداره، من در مورد معذرت خواهم کرد، من فارسی بهتون میگم که متاسفانه به خاطر از بحث مجلس فردا اینا از کل تقریبا نصف
شما به زور، خب آقا همون نصف، آ همون نصفی که خوندی، همون نصفتون دو تا اصطلاح بود دیگه توش نبود، اونا توش تطبیق بکنید، صلوات خط بکنید.